بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث هفته گذشته راجع به مالکیت بود. گفتم مالکیت اعتباری منقسم می شود به اقسامی. قسم اول مالکیت شخصی بود و معناش این بود که هر کسی درآمد او مال خود اوست. و می تواند در او تصرف کند، تصرف عقلائی، و می تواند دیگران را منع کند از تصرف. این گونه مالکیت را عرض کردم یک امر فطری است، بلکه یک امر غریزی. و از نظر قرآن هم استفاده کردیم که مالکیت شخصی رو قرآن امضا کرده، اما نه به عنوان جعل. قضیه رو مفروغ عنه گرفته است، بالاتر از جعل. اشکالی که جلو اومد این بود که اشکالهایی راجع به این مالکیت فردی شده و ما باید این اشکالها را جوابگو باشیم. اشکال دومی که هفته گذشته عنوان کردم و ناقسمون این است که بعضی از این التقاطی ها گفتن که قرآن مالکیت فردی رو القا کرده است، قرآن مالکیت شخصی قبول نداره و قرآن میگوید هر کسی به اندازه قدرتش باید کار کند و به اندازه احتیاج باید برداشت کند. شعار کمونیست ها. کجا قرآن گفته؟ گفتن این آیه که می‌فرماید وللرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. بعضی از بهره کار مردها مال مردهاست و بعضی از بهره کار زنها مال زنهاست. گفته ببین این آیه شریفه می‌فرماید که بهره ای از کار باید ببری، نه همه ی بهره رو. و این بهره ای از کار باید ببری معناش همینه که باید کار کنه، کارش مال دولت، کارش مال مردم، اما به اندازه احتیاجش میتواند برداشت بکنه. پس این آیه لرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب که شعار قرآنه، شعار کمونیست ها هم همینه. مکتب کمونیسم هم میگه هر کسی به اندازه قدرت باید کار کنه، به اندازه احتیاج باید برداشت کنه. این اشکال دوم در مالکیت فردی. هفته گذشته عرض کردم این آقایی که تمسک کرده است به این آیه شریفه یه دزدی کرده و دزدیش اینه که اول آیه رو حذف کرده، آخر آیه رو حذف کرده، تمسک کرده است به وسط آیه. یه بی حیایی هم گفته بود که خدا میگه وای به کسی که نماز کنه، تو سوره ماعون میفرماید فویل للمصلین، یعنی وای به نماز گذارها. خب زیلشو میدوزه، او میگه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، زیلش دزدیده، میگه قرآن میگه وای به نماز گذار. این آقا همین کار رو کرده، همون دزدی که او کرده و گفته خدا میگه وای به نماز گذار، اینم اول آیه رو حذف کرده، آخر آیه رو حذف کرده و به وسط آیه چسبیده. این آیه شریف سرتاپاش اینه: ولا تتمنا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسأل الله من فضله. و این آیه شریفه یکی از مسائل مهم اقتصادی رو گوشزد میکنه و اون مسئله مهم اقتصادی اینه که انسان‌ها از نظر ذوق، از نظر استعداد، از نظر فعالیت متفاوته. شما الان دو نفر رو در این جلسه نمیتونید پیدا بکنید که از نظر ذوق و سلیقه و فعالیت و کار یک باشد، همه با هم متفاوت. ذوق بعضی کشاورزی، ذوق بعضی تحصیل، ذوق بعضی تجارت، ذوق بعضی صنعت، استعدادها خیلی با هم تفاوت داره، انرژی ها خیلی با هم تفاوت داره، فعالیت ها خیلی با هم تفاوت داره، زرنگی ها خیلی با هم تفاوت داره. لذا میبینیم دو تا طلبه در یک مدرسه پیش یک معلم درس میخوانن، بعد 7-8-10 سال او یه ملای حسابیه و اما او به هیچ جا نرسیده یا کم رسیده. فعالیت هر دو مثل هم، استعداد هر دو با هم تفاوت داره. یا اینی که مثلا میبینیم در خود ما طلبه ها یک کسی ذوق فلسفه نداره، فلسفه برای این انحراف میاره، حتما هم باید نخونه، اصلا به مذاقش فلسفه و عرفان نمیاد، اما فقه و اصول براش خیلی عالیه، مجتهد در فقه و اصول، اما اگه بهش بگن ماهیت و وجود وحشت برش میداره. ماهیت وجود چیه؟ نمیفهم. یه کسی را میبینی به عکسه، ذوق فلسفه، ذوق عرفانش عالی، و اما در فقه و اصول براش سنگین. وقتی هم بریم تو مردم راجع به کارها میبینیم اینجوریه. وقتی چنین باشد که مردم متفاوتن در استعداد، متفاوتن در ذوق، متفاوتن در فعالیت، متفاوتن در این که تو دل مردم برن، بعضیا رفتارشون، کردارشون اینجوریه که در جامعه جا نمیتونن باز کنن، بعضیا خوب میتونن در جامعه جا باز کنن. همین اختلاف استعداد، اختلاف ذوق، اختلاف سلیقه موجب میشه درآمدها با هم تفاوت کنه. میبینیم یه کاسب در بازار درآمدش 10 برابر یه کاسب پهلوشه. استعداد او در این کسب خیلی بیشتره، درآمدش بیشتر میشه. تو جامعه جا باز کرده، اون همسایش نتونسته جا باز کنه، استفاده او شده 10 برابر، استفاده او شده 1 برابر. خواه نخواه از همین جا اختلاف طبقاتی پیدا میشه. یعنی یک کسی میشه در درآمدش 10 تا، یک کسی میشه درآمدش 1. قرآن شریف این آیه، در این آیه، حالا قانون مواساتش بذاریم کنار که چی میگه، در این آیه میفرماید که استعدادها با هم تفاوت داره، درآمدها با هم متفاوت میشه، هر کسی هم بهره کارشو میبره. و اگر دیدی یک کسی بهره کارش زیاد، یک کسی کم، اون که بهرش کمه حسادتش گل نکنه. واسأل الله من فضله، اگه چیز میخواد از خدا بخواد. با شعار این که پول تو مال من، با شعار این که هر کسی به اندازه قدرت باید کار کنه، به اندازه احتیاج باید برداشت کنه، با این حربه ها جلو نیاد. واسأل الله من فضله. لذا آیه اینجور میشه، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، اگه برتری پیدا کردید بعضتون بر بعض، این از فضل خدا باید اینجور باشه. ان شاء الله بعد دربارش صحبت میکنم که اگر اینجور نباشد اصلا چرخ نمیگرده، چرخ اقتصاد نمیگرده. باید چنین باشه. همونها هم که قائل به اشتراکی هستن اختلاف دشونه. اگه اختلاف در موز نباشد، اگه اختلاف در جایزه نباشد، اگر اختلاف در باریکلبا گفتن نباشد، چرخ نمیگرده، چرخ اقتصاد با میمانه. آیه میفرماید از فضل خدا اینه که بعضی بر بعض برتری دارد. در آیه دیگر میفرماید که باید بعضی بر بعض برتری داشته باشد، باید استعدادها با هم متفاوت باشد، تا اینکه بتوانید یک دیگر رو مسخر کنید، به کار بگیرید. بعد ان شاء الله درباره صحبت میکنم. یعنی باید یه دسته ای ذوق نونوایی داشته باشه، تا اینی که مردم اونها رو برای نونوایی بگماره. یه دسته ای ذوق لبنیات فروشی داشته باشه، یه دسته ای ذوق درس خوندن داشته باشه، یه دسته ای ذوق صنعت داشته باشه، تا به واسطه او بشه صنعتگر، او بشه نونوا، او بشه ملا، تا چرخ معیشت بگرده. حالا اگر هیچ استعداد نونوایی، ذوق نونوایی در این قوم نباشه، همینجا چرخ اقتصاد لنگ میمونه. یک روز در این قوم نون نباشد. یک کسی ذوق لبنیات فروشی نداشته باشد در این قوم نباشد. ذوق صنعت در یک کشوری نباشد. ذوق درس خوندن در یک کشوری نباشد. قرآن می‌فرماید این از فضل خداست. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. این استعدادها با هم متفاوت میشه، خواه ناخواه درآمدها با هم متفاوت میشه. بعد می‌فرماید ولی الرجال نصیب مما اکتسبوا مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. این من میشه من بیانیه، نه من بعضیه، یعنی بهره هر کس مال خودش. اون کسی که صنعت یاری، اون کسی که درس خونده مهندس شده، خوب درآمدش مال خودش. اون کسی هم که فعلست درآمدش مال خودش. و اگر کسی درآمدش کمتر از دیگری است، واسأل الله من فضله. اگه این معنای آیه باشد که حتما معنای آیه اینه، هیچ تناسب ندارد با شعار هر کسی به قدر قدرت باید کار کند، به قدر احتیاج باید برداشت کند، ضد اون میشه. یعنی شعار، این آیه شریفه شعار ضد کمونیسته، ضد مکتب کمونیسمه. او میگه هر کس به اندازه احتیاج باید برداشت کند. این آیه میگه نه، اشتباه میکنی، اگه این باشه چرخ میخوابه، به اقتصاد ضرر میخوره و باید هر کسی بهره کارش رو ببره. معنای آیه شریفه این. همین ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، معنا چیه شما معنا کنید؟ یعنی تنبل باشه کار نکنه؟ نه. خب دیگه لرجال نصیب اون من مکتسبو، همین میگه که اگر حرف او درست بشه همینه میگه، میگه کسب باید باشه اما به اندازه احتیاج باید برداشت بشه، بهره ای باید برداشت بکنه، بعضی از این بهره رو باید برداشت بکنه. خب هیچی. خب حالا اون حرف دیگه شما دلیل برای اونها میخوای که اونها دلشون چی، حالا اون که ما الان در بحثمون نیم، حالا هر چی میخواد بگن نمیدونم، اونها هم حرف دارن در این بار. حالا الان اون که بحث ماست اینه که آیا این آیه شریفه که اینا التقاطی ها بشتمستو کردن و میگن این شعار شعاره کمونیست هاست، این درسته یا درست نیست؟ اونجوری که آیه ظاهرشه و ما طلبه ها میفهمیم، آیه شریفه میشه ضد شعار کمونیست ها. و اگر من رو بخوای من تبعیضی بگیری، تناقض صدر و زید لازم میاد. برای اینکه صدر آیه میگه ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، اگر من تبعیضی شد معناش این است که آرزو بکن، بعضی از کسب او مال تو، بعضیش مال خودش، میشه تناقض صدر و زید. صدر آیه میگه تمنا نکن، زید آیه میگه تمنا بکن. بعدم یه جمله ای بهتون عرض بکنم که این جمله در ذهن مبارکتون باشه، خیلی جاها به درد میخوره. من جمله اینجا اینه که این من، خب بگید حرف من نه، اما احتمالش که هست که حرف من باشه، لذا من آیا تبعیضی یا من بیانی؟ من بیانیه باشد دلالت بر حرف او نداره، من تبعیضی باشد دلالت بر حرف او داره، کدومه؟ خب استظهار میکنیم، ما میگیم من بیانیه. حالا ممکنه یکی استظهار بکنه استثار غلط بگه من منه تبعیزیه. وضع آیه اینه، یعنی ظهوری بیش نیست و ظهور نمیتواند سیره قطعیه رو ردش بکنه، اونم فطرت را، غریزه را. اینطور که هفته گذشته ما میگفتیم مالکیت شخصی غریزه ایست. میگفتیم ببین یه مرغی یه کرمی رو از زیر زمین در میاره، اینا مال خودش میدونه. اگه خروس بیاد و بخواد این کرمو از این بگیره، دادش بلند میشه، بهش نمیدی. اگر میبینی خروس کرم زیر زمین در میاره میده به مرغه، چیز دیگه ازش میخواد، چون چیز دیگه ازش میخواد کرمو بهش میده، و الا اونم مال خودش میدونه. همینم، همین خروسه این رو مال خودش میدونه، کرمو میده به مرغه برای اینکه چیز دیگری ازش بگیرد. همینه مالکیت شخصی، فطرت انسانم این. هر انسانی درآمد خودش را مال خودش میدونه. اگر درآمدش را از او بگیرن گولش میزنن، یه عناوین دیگه براش جلو میارن گولش میزنن. مثلا انسان ها راجع به خانهشون حمال حسابی هستن دیگه، یه حمال. این که شبان روز زحمت میکشد بر زن و بچهش، خب همینطور که قرآن شریف هم میفرماید یه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا. خب برای این است که بخواد تو خونه بهش بگن بابا، برای اینه که تو خونه چیز دیگه میخواد، از این جهت کار میکند برای در خانه. و الا همه انسان ها درآمد خودشون را برای خودشون میدن. خب گفتم قرآنم این را امضا کرده، اونم امضای مفروغ عنهی، نه امضای جعلی. حالا یه لرجال نصیب که دو احتمال توشه، یه ظهوری بیش نیست، بخواد بیاد این سیره رو، این فطرت رو، این غریزه رو ردش بکنه، نمیشه. نمیدونم هیچ کدام کفایه خوندید یا نه، مرحوم آخوند رحمت الله علیه به اینجاها که میرسه میفرماید دو لازم میاد. اون چه مسلمه اگر بخواد سیره رو چیزی قطع بکنه، رد بکنه، باید مثل خودش باشه. مثلا ببینی قیاس و استحسان این یک امریست که در میان مردم هست، یه امر عرفیست. اسلام این رو ردش کرد. اسلام میگه انسان مخصوصا در فقه نمیشه قیاس کرد. اما وقتی که اسلام میخواد این رو ردعش کنه، با تمتراق عجیبی ردعش میکنه. مثلا اینجور میفرماید که ابان ابن تقلب اومده بود خدمت امام صادق، یه قیاس کرد. تا قیاس کرد امام صادق فرمودن که محلن محلن یا ابا، از سنتو ازا قیست محقت دین. فرمود او آهسته، تو فقه باید با عصای احتیاط راه رفت. میگه میشه در فقه قیاس کرد؟ بعد فرمودن قیاس ممنوع در فقه، و اگر قیاس کنی دین نابود میشه. از سنت و اذا قیست محقق دین. به این میگن ردع سیره. لذا در خبر واحد هم ما همین را گفتیم که آقا خبر واحد را که یه ظهور نمیتونه رد بکنه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بیا سیره رد بکنه. گفتیم نمیشه، ظهور نمیتونه سیره رد بکنه. اینجا هم همین رو میگی، مالکیت شخصی یک امر فطری است، یه امر عقلایی است، یه امری است که شارع مقدس در قرآن در روایات مفروغ عنهش گرفته. حالا با یه للرجال نصیب من مکتسبو که احتمال من تبعیضی داره، ما بیایم این رو رد بکنیم، نمیشه، محاله. چی؟ فل جمله. خب بله، خب اونم همین میگه، اونم همین میگه، اونم میگه فل جمله قبول دارم. ما که نمیخوایم این رو بگیم، نمیخوایم بگیم که کسی که کار بکند یه مقدار مال خودش یه مقدار مال دیگری، اون همین رو بخواد بگیم. هر کسی به اندازه قدرت باید کار کند، به اندازه احتیاج باید برداشت کنه، برداشت کنه از اثر کارش دیگه. خب پس حرف این شد که اولا این من بیانیه، وقتی که به سطر آیه نگاه بکنیم میبینیم من بیانیه، و بر فرضم تسلیم بشیم باید بگیم خوب احتمال بیانیه داره، احتمال تبعیضی داره، نه من نه تو. اگه استظهار بشه یه ظهوری بیش نیست و ظهور نمیتواند سیره قطعیه رو رد بکنه. وقتی نکرد چه میشه؟ اون امضاها، اون فطرت مفسر این آیه شریفه میشه، به عکس میشه. به جای این که او بیاد او را ردعش بکنه، او میاد او را تفسیرش میکنه، میگه لرجال نصیب من مکتسبو من بیانیه است نه تبعیضیه. یه قاعده کلی همه جا داشته باشی، اگر ظهوری در مقابل سیره عقلا ایستاد، اگر ظهوری در مقابل یک امر ضروری عقلی ایستاد، اگر ظهوری در مقابل یک نفسی ایستاد، اون نفس، اون سیره، اون ظهور رو تخصیصش میده، اون ظهور رو تفسیرش میکنه، اون ظهور رو از بینش میبره. ما نحن فی همینه. اگر بگید ظهور داره، این که من تبعیضی است، اون بنای عقلا، اون فطرت، اون امضای شارع، اون میاد تفسیر میکنه لرجال نصیب من مکتسبو را و میگه من بیانیه است نه تبعیضیه. این هم اشکال دومشون. اشکال سوم اینها که خیلی روش پافشاری دارن و در این کتاب سرمایه‌داری مارکس در چند جا این رو به صورت‌های گوناگون با تحریک احساسات جوان‌های عوام بیان کرده اینه، میگه قانون تنازع در بقا در انسان‌ها باید نابود شود و منشأ این قانون تنازع در بقا مالکیت فردی است. پس باید ما منشأ را نابود کنیم. وقتی منشأ نابود شد، زیر بنا نابود شد، بنا نابود میشه. خوب صغرا و کبرا، خوب صغرا و کبرایی. یعنی قانون تنازع بقا در میان انسانها باید نابود شه. خب بعد الان معنا میکنم که معنا چیه و باید نابود شه. به جای او قانون تعاون باید بیاد. مسلم منشأ مالکیت فردی، پس باید این نابود بشه. اگر منشأ مالکیت فردی باشه خیلی خوب صغرا کبرایی است. بله، قانون تنازع بقا باید بره، قانون تعاون باید بیاد. هر چه منشأ این دو قانونه، اگر راجع به تنازع بقاست باید بره، اگر راجع به تعاون بقاست باید بیاد، تا اینکه این دو قانون زنده بشه در میان انسان‌ها. و مارکس میگوید منشأ قانون تنازع در بقا مالکیت فردی. روی این صغرا و کبرا هر دو باید صحبت کنیم. قانون تنازع در بقا سه تا معنا داره. یه معنا قانون تنازع در بقا این که این انسان‌ها برای خاطر این که باقی بمانه، نسل انسان‌ها منقرض نشه، باید متجاوز رو سرکوب کنه. دفع تجاوز، رفع تجاوز، یه معنان قانون تنازع در بقاست و مسلمه. انسان باید در مقابل دشمن بیسته. به قرآن شریف هم میگه باید بیستی و اعدو لهم مستطعتم من قوه. در مقابل دشمن تو هم باید مجهز باشی. یه معنای قانون تنازع در بقا رقابته. معناش این است که در میان انسان‌ها باید اگه میخوان ترقی کنند رقابت علمی باشد، رقابت صنعتی باشد، رقابت کسبی باشد. این هم درست. یعنی مسلم است که دو تا طلبه هم مباحثه هم حجره، اینا اگر رقابت در علم داشته باشن ترقی میکنن. از این جهت هم میبینیم ما هم مباحثه ما اگر زرنگ باشه، کارکن باشه، تأثیر میذاره روی زرنگی من. اگر تنبل باشه و درس نخون باشه، اثر میگذارد روی بی استعدادی من، روی تنبلی من. دوتا هم حجره، اگر رقابت توشون نباشه، خواه ناخواه هر دوشون میمانه. مسلم است این رقابت تا ضرر به دیگری نزنه، تا موجب رکود نشه، این رقابت باید باشه. اصلا زندگی میچرخد روی رقابت، مخصوصا تمدن. تمدن و علم میچرخد روی رقابت. اینم معنای دوم تنازع بقا. معنای سوم تنازع بقا که مارکس اراده کرده تخریبه. یعنی زالو بودن، تجاوز به حق دیگران، که میگن قانون غلبه قوی بر ضعیف. تنازع در بقا رو یه معنا دیگه هم براش کردن، میگن قانون غلبه قوی بر ضعیف. مثال هم که میخوان بزنن میگن یه مقدار علف رو بریز در مقابل دو تا الاغ، هر کدامشون قوی تر اون ضعیفه رو عقب میزنه، علف رو میخوره. به این میگن قانون غلبه قوی بر ضعیف. این قانون غلبه قوی بر ضعیف در طبیعت باید باشه. این که مارکس میگه به طور کلی قانون تنازع در بقا باید نابود بشه، اشتباه بزرگ کرده. نه، باید در این طبیعت باشه. برای اینکه قانون تنازع در بقا، ماها اگر حیوان ها نباشند، اگر گیاه نباشد، نابود میشیم. زندگی ما به واسطه قانون تنازع در بقا، یعنی زندگی ما موجب میشه و گیاه ها نابود بشه. این دانه گندم سبز میشه، این سبز کم کم بزرگ میشه، دانه میده، اون گندم رو من میگیرم میخورم، گیاه نابود شده، من زنده شدم. یا گوسفند را شما میکشید میخورید، او نابود شده، شما زنده شدید. بقاء طبیعت به قانون تنازع در بقا. حتی گیاها اگر قانون تنازع در بقا درشون حکم فرما نباشه، نابود میشه. باید آب بخوره، باید خاک بخوره، باید اونا نابود بشه، مبدل بشه تا این گیاه سرسبز بمونه. حیوانها در بیابون اگر علف نخورن نابود میشن. پلنگ، گرگ اگه گوسفند نخوره، اگر آهو نخوره نابود میشه. مرغابی اگر کرم نخوره نابود میشه، اصلا نسلش نابود میشه. لذا طبیعت میگردد روی قانون تنازع در بقا. این که مارکس میگه قانون تنازع در بقا تخریب است، نمیدونم زالوس خورندگی است، باید نابود بشه، میگیم نه، اینقدر تونتراق نداشته باشه. قانون تنازع در بقا در طبیعت باید باشه، فقط اینه که در میان انسان ها باید محدود بشه. یعنی تنازع در بقا باید بره، تعاون در بقا باید به جاش بیاد. این همون جمله است که قرآن شریف می‌فرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. مسلمان‌ها در مقابل دشمن دفاع، در مقابل دشمن تخریب، در مقابل یکدیگر تعاون، رأفت، مهربانی. انسان ها با یک دیگر باید تنازع در بقا نداشته باشند. آدم خوری، مال مردم خوری، زورگویی، زالومنشی در میان انسان ها باید نباشه. چی باید به جاش باشه؟ تعاون در بقا، یعنی همه با هم برادر باشند، همه به فکر یک دیگر باشند. خوب او بد او بد او باشه، همه در رفاه و آسایش باشه. به این میگن قانون تعاون. این باید به جای قانون تنازع باشه. قانون تنازع در بقا را نمیشه نابود کرد، باید محدودش کرد. مثل نفس اماره، نفس اماره در ذات او سرکشی، درندگی، تخریب خوابیده، اسب چموشی. اما این اسب چموش را باید دهنه کرد، از او استفاده کرد. قانون تنازع بقا همینه، باید از او استفاده کرد، باید او را تهدید کرد، باید در میان انسان‌ها او را برداشت، قانون تعاون گذاشت. این کبرای کلی. و این که به طور کلی هی مرتب مارکس در این کتاب سرمایه داریش میگه قانون تنازع در بقا باید نابود بشه، بهش میگیم کدوم تنازع در بقا؟ اون معنای اولی، اون که باید باشه. معنای دوم باید باشه. معنای سوم در طبیعت باید باشد، من جمله انسان‌ها. اما انسان‌ها به نسبت یک دیگر باید قانون تنازع در بقا نداشته باشند. خب هم تنازع دیگه، تنازع دفاعی دیگه. خب حالا اینه اصطلاح که ملا مشاحت فل اصطلاح، همونه ای که جامعه شناس ها گفتن، اینه این حرف من نی، حرف اونا معنا کردن. خب گفتن، شما نخوندید دیگه، قانون تنازع در بقا رو گفتن سه تا معنا داره. من از من که نی، از اونا. اونایی که گفتن قانون تنازع در بقا سه تا معنا داره. خب قسم آخری، حالا شما قسم اول دوم نفذه، ما که قسم سومی داریم حرف نزاریم روش. لذا قسم سومی میگیم که قانون تنازع در بقا باید نابود بشه. یعنی چی؟ نباید نابود بشه. در طبیعت باید باشه، در انسان‌ها باید باشه. اما انسان‌ها راجع به یک دیگر باید نداشته باشه، به جای او تعاون در بقا باید باشه. خب این کبرای کلی. صرف کن درست میشه. سقراش را هم قبول نداره. سقراش چیه؟ این است که تنازع در بقا منشأش مالکیت فردی، این را قبول نداره. منشأ تنازع در بقا در میان انسان‌ها درندگی انسان‌ها، صفات رزیده، شهرت طلبی، ریاست طلبی، پول پرستی، اینا تنازع بقا. الان شما ببینید دنیای روز را، همین شوروی تنازع در بقا داره. این قانون تنازع در بقا که شکسته شده در قضیه افغانستان، چرا شکسته شده؟ این برای مالکیت فردیه؟ یا برای شهرت طلبی، برای ریاست طلبی، برای قدرت به کار انداختن، من برای قدرت طلبی؟ دنیای روز الان چه دنیای سرمایه داری که دنیای کمونیست میگردد روی درندگی، یعنی میگردد روی قانون تنازع در بقا. به اندازه ای که نمیدونم شنیدید یا نه، چند وقت قبل تلویزیون یا رادیو گفت که در هر روزی 40 میلیارد دلار خرج اسلحه میشه. 40 میلیارد دلار، یعنی اگر بخوایم بدیم به انسانها، هر انسانی 10 دلار بهش میرسه. اگه یک انسان روزی 10 دلار داشته باشه چی میشه؟ یک سال طول نمیکشه تمام مردم میشن مستقل. دیگه کسی که خانه نداشته باشه نمیتونیم پیدا کنیم، دیگه کاخ و کوخ، دیگه کوخ نمیتونیم پیدا کنیم، کاخ میتونیم پیدا کنیم بکنیم، کوخ نمیتونیم پیدا بکنیم. این روز 40 میلیارد دلار، این افغانستان اون چنانی با اون اقتصادیش و اون ممالک ضعیفه که بعض اوقات شما عکسای این گرسنه ها رو تو تلویزیون میبینید، اینا از کجا سرچشمه میگیرید؟ این اسلحه سازی ها بره کنار، وقتی رفت کنار قانون تنازع بقا میره کنار. دیگه نمیخوادم ما به فکر مستضعف باشیم، ما به فکر اسلحه سازی نباشیم اینجوری که اینها میسازن، که روز 40 میلیارد دلار خرج اسلحه، همه مردم میشن متمرکز. قانون تنازع بقا از اینجا سرچشمه میگیره، از صفات رذیله، نه از مالکیت فردی. مالکیت فردی بدبخت چیکار کرده که قانون تنازع بقا بیاره؟ به عکسش، قانون تعاون در بقا متوقف بر مالکیت فردیه، عکس اون چه مارکس میگوید. یعنی شما اگه بخواید تعاون داشته باشید، قانون مواسات در جامعه زنده شود، باید مالکیت فردی باشه. باید شما پول داشته باشی که هم خود بخوری هم به دیگران بدی. باید مالکیت فردی داشته باشی تا فقر فردی و فقر اجتماعی رو از بین ببری. تعاون در بقا متوقف بر مالکیت فردی، اما تنازع در بقا متوقف بر مالکیت فردی نیست، متوقف بر رذالته، متوقف بر صفات رذیله. صفات رذیله رو ببر، تنازع در بقا از بین میره. مالکیت فردی را با انسانیت بیار. قانون تعاون در بقا به جای قانون تنازع در بقا جایگزین میشه. خب ما که همه داریم میگیم آقای عزیز، ما هم داریم همه نمیگیم. لذا اینجور میشه که به آقای مارکس میگیم این که گفتی تنازع در بقا متوقف است بر القاء مالکیت فردی، اینجور نیست. تنازع در بقا متوقف است یعنی نابودیش، نابود کردن تنازع در بقا را، نابودم نه، تعدیل کردن تنازع در بقا متوقف است بر اینکه صفات رذیله از انسان ها بره. اما قانون تعاون در بقا متوقف است بر مالکیت فردی. بله، متوقف بر فضائل انسانی هم هست. فضائل انسانی وقتی که اومد، تعاون در بقا در جامعه حکمفرما میشه. ظاهرا این اشکال هم خیلی اهمیت نداره. حالا اشکال دیگه هست، ان شاء الله برای جلسه آینده.